ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان مصاحبه انجام دادیم. در این گفتگو وی در مورد اعزام تیم ملی بوکسینگ افغانستان به تایلند در جهت کسب سهمیه المپیک پاریس برای شما معلومات داده است.
انتخاب کردیم و بعد از اینکه ورزشکارای ما را انتخاب کردیم و به این مسابقات اعزام نمودیم.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشروف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال، در رابطه با آمادگی های تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی های مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت های آسیا که قرار است تا دو هفته دیگر در برابر تیم های قطر و کویت برگزار شود.
نزدیک به تقریبا 10-12 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است که ما رو برطرف در اگه سزوم نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر و کویت میرسانه.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات مخرب روحی و روانی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات ارائه کرده ایم. این مشکلات میتواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تاثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و اضطراب شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان است این مسابقه های کسب سهمیه المپیک پاریس قرار است که به میزبانی شهر بانکوک تایلند که تورنمنت جهانی بوکس به حساب میره در اوزان مختلف مسابقات سهمیه المپیک برگزار میشه که از افغانستان هم تعداد از ورزشکارا در بخش های مردان و همچنان یک ورزشکار در بخش زنان از طرف فدراسیون بوکسینگ افغانستان اعزام میشه. به خاطر جزئیات بیشتر خواستیم با وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان مصاحبه داشته باشیم. جناب حمیدی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام،
سلامت باشین. مسابقات اگر لطف کنین توضیحات بدین، یک مسابقات همچنین مسابقات در ایتالیا هم برگزار شده بود که از افغانستان کسی نتونست سهمیه به دست بیاره. در این مسابقات چه تعداد ورزشکارا اعزام میشه، کی ها هستند، در کدام اوزان و آمادگیشان از چه قرار است؟
قسمه که در جریان هستیم از طریق رسانه فدراسیون و همچنان از طریق سوشال میدیا به تمام خبرنگارهای محترم آگاهی دادیم که فدراسیون ملی زنی افغانستان قرار است 6 ورزشکار طبقه ذکور ما را و یک ورزشکار طبقه ماست ما را به این مسابقات اعزام کرد. در من از تایلند به سر میکنند و امروز مراحل اداریشان تمام شده و فردا انشاءالله قرعه‌کشی مسابقات است. بدری بغیر از وزن 90 کیلوگرم در بخش ذکور ما تمام وزن از 7 کلاس تمام وزن های ما در 6 کلاس موجود هستند بغیر 92 کیلوگرم مثبت 92 کیلوگرم و در بخش اوناس ما فقط در وزن 54 کیلوگرم نماینده داریم که انشاءالله مسابقات در تاریخ 24 شروع میشه و فردا ما مسابقه 24 می و فردا ما مسابقه قرعه‌کشی داریم که ما ورزشکاران از سر دنیا که افغانای ما بودن یا بودن ما انتخاب کردیم و بعد از اینکه ورزشکارای ما را انتخاب کردیم ما به این مسابقات اعزام نمودیم.
ثبت مسابقات از چی قرار است؟ تعداد از کشورها سهمیه هایشان تکمیل شده، مخصوصا در کشور ایتالیا که مسابقه های سهمیه المپیک برگزار شد، از افغانستان در رویداد کسی نتانست نتیجه بگیره. دلیل عدم نتایج ورزشکار افغانستان از مسابقات سهمیه المپیک ایتالیا در چی بود و همچنان آمادگی ورزشکارای ما از چی قرار است؟ چقدر امیدواری هست که ما بتانیم سهمیه المپیک پاریس بگیریم در بوکس؟
متاسفانه که ما در مسابقات کسب سنده ایتالیا نتانستیم نتیجه خوب داشته باشیم، چون هم وقت هم داشتیم و هم بغیر از اون کشورهای بسیار قوی مانده بودن به خاطر کسب سنده المپیک. اما خوشبختانه در این مسابقات اونجا داشتیم بغیر از اون کشورهای هم چون کشورهای بسیار قوی بودن در دور قبلی فعلا در این دور نیستن و تمام ایشان کسب سنده کردن مثل ازبکستان یا دیگر کشورها. فقط ما در اینجا وزنای در این مسابقات در هر وزن 4-4 کلاس دیگه داریم، میتونیم 4-4 کسب سهمیه کنیم در یعنی در وزن 4 نفر میتونه کسب سهمیه کنه و هر کشور در هر وزن 1 نفر اجازه داره و بنابراین این تمام کشورهایی که قوی بودن از دور مسابقات حذف شدن، یعنی کسب سهمیه کردن و عملا در این مسابقات حضور ندارن و کسب سهمیهشان کنفرم شدن و فقط کشورهای ماندن که فعلا کسب سهمیه نکردن و آخرین کسب سهمیه المپیک است. در اینجا انشاءالله شانس مو به اندازه زیاد است، اما امید داریم که ورزشکارهای ما پرفارمنس خوب داشته باشن تا بتونیم دستاورد خوب داشته باشیم و حداقل چند حداقل دو سه کسب سهمیه در این مسابقات داشته باشیم.
یک ورزشکار ما به نام قیس علیزاده پس از 29 سال افغانستان صاحب مدال نقره ساخت و همچنان تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در خارج هستند در این اواخر مدال‌های بسیار خوب را تانستن کسب بکنن، اما تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در بوکس فعالیت دارن انتقاد میکنن که از افغانستان کس انتخاب نشده. اگر در این مورد معلومات بتین که دلیل چی بوده؟
ببینیم در مسابقات قزاقستان اولی مشکل را که داشتیم مشکل بودجایی بود که ما نتانستیم مسابقات بدنی افغانستان بودجا و تیم ما دریافت کردیم. دوما بچه هایی که رفتن در قزاقستان ما مجبور بودیم دیگر چانس نداشتیم از بچه های مکیام پروگرام را قبلا در شما تشریح داده بودم از مهاجرین ما از دیتابیس ما انتخاب کردیم و به این مسابقات توان کردیم که بهترین ها بودن و بعد از 29 سال شاهد بودیم که ما تانستیم اولین مدال نقره قهرمانی آسیا را به نام افغانستان ثبت کنیم. و همچنان در این مسابقات تایلند که ما داخلین روزا تانستیم که ابروال بچه های ما را بگیریم که دو نفر قرار بود که برن به این مسابقات، اما متاسفانه بنابرای مشکلات ویزا نتانستیم بچه را ما به این مسابقات بفرستیم. بخاطر از این ما چند مشکلات داریم که ورشکال های ما از افغانستان میرن. اول بودش که ما هر سفارات که باید یا فعلا اپلای میکنن به ویزا مشکلات بسیار زیاد به خاطر شرایط فعلی افغانستان داره. حداقل باید 60 روز یا 65 روز پیش یا حداقل 40 روز پیش یا باید به ویزا اپلای کنن تا که اون سکیوریتی کلیرنس هایشان تایمال شد. بنابراین ما مشکلاتی که از افغانستان داریم من تمام تلاش های خودم میکنیم که ویزایشان چا در صورت که ما نتانیم ویزا بگیریم، در صورت که نتانیم بودجه بگیریم، باز مرحله بعدی ما که ما رو میاریم رو به ورزشکارهای ما که بیرون هستن وار انتخاب میکنیم. هیچ وار انتخاب سلیقه‌ای نبوده، تمامش تیم تکنیکی داریم یا انتخاب میکنن هر کدام از یا خود از تیم تکنیکی بود از اینکه ویدوهایشان عمل کردشان کتابچه های بوکسشان بگرد چنان که میرن انتخاب میکن و انشالله این را مبتم و ملت افغانستان اتنان میتونم که ما آخرین تلاش خودم میکنیم که مثل که ما در یک دو سال گذشته تا نسیم اولین مدال قرمولی جوان داشته باشیم در بخش نوجوانان که ساق جان داشت امالله ساق و همچنان ما مدال بعد از 29 سال اولین مدال آسیا را داشتیم دیگر مثل از این میتونیم انشاءالله در یایدان با همین انتخاب های بهتر که از ورزشکارهای ما از بیرون داریم انشاءالله دستاوردهای خوبی دیگر هم داشته باشیم.
بسیار خوب. یکی از ورزشکارهایی که در خارج از زندگی میکنه و در مسابقه‌ای که در بوسنیا هم بود مدال داشت، مدال طلا، زلگه لغمانی در پیام به من ارسال کرده گفته که در این مسابقات انتخاب نشده. دلیلش شما در چی میبینین؟ اینا در افغانستان هم نیستن، در اروپا هستن. دلیلش اگه واضح بسازین که به اونا هم واضح شه و دلیلش چی است؟
ما مشکل ویزا داشتیم با اونطور گجان لغمانی آخرین تلاش خودم کردیم تمام موارد با المپیک ملی افغانستان هم در جریان گذاشته شده چون مسابقات کسب سهمیه المپیک بود و مانگی باید دایرکت با المپیک افغانستان میشد و به خودشون میلان سفارت هم فرستادیم برشون، چون این مسائل سفارت هاست ما نمیتونیم در او دخالت داشته باشیم. اسناده که ایشان میخواید یا چیز رو که میخواید باید یا معایا بسادن یک کار معایا ساخته نمیتونیم سفارت ها ویزا نمیتونیم مشکل فدراسیون نیست. فدراسیون آخرین مشکل آخرین تلاش کنم میکنه که یا ویزا بگیرن هم سال ما دعوتنامه شان گرانتی لیتر یا شان خلاص کرده بچه فرستان پرسیده یک نتاشتوتای اقوان دیگران با سفارت نگذاره شرایط پیچیده تر دارن که متاسفانه این باعث شد که زبیتان مقومی ویزه نگیرن و نزد شرکت ایجی هم به سوی تفاهم هم با خودش ایجاد شده خوبشون بیتر در جیدیان از که همه موضوعات در سفارت هم مثل رسول هیچ چیز کرده نمیتونه انتخاب شده بود به این سفر باید قرار بود که برای ما متاسفانه که ما بخاطر مشکلات ویزه که داشت نتانستیم به مسابقات را میکنیم و مجبور شدیم کسی را که ظرفی راجستر کرده بودیم این روز بجای از او در سپورتین تری آخرین تاییدی شده بودیم که تا مسابقات را کنه شد.
نامش قسم که شما هم یک لست را بر ما ارسال کرده بودیم نام ایشان در لست بود ولی مشکل ویزه باعث شده که بگفته شما که نتانه ای ورزشکار بره. به هر حال امیدوار هستیم که در مسابقه های بعدی از این ورزشکار استفاده شوه و برنامه فدراسیون بوکس افغانستان بعد از مسابقات سمی المپیک چی است؟ اگر افغانستان سمی المپیک بگیره آیا کمپای تمرینی مشترک در نظر گرفته شده برای آمادگی بیشتر با المپیک یا یکی چطور؟
ما کمیته ملی المپیک افغانستان در جریان هستیم. کمپای تمرینی در نظر گرفته شده با فدراسیون بوسنی هم در تماس هستیم. کمپای سطح ارتفاعی کوها به خاطر بلند بردن فیزیک بچه ها یا همش آماده شده انشالله در صورت کمون کسی سمیه کنیم بچه ها بدین از اینکه برن پس به طرف خانه دارک میاین به بوسنی ها ما امروز هم برشان اعلام کردم این موضوع را به دایرک میاین به بوسنیا و در بوسنیا انشاءالله کمپ تمرینیشان به کمپ ارتفاع کوه کز به خاطر بالا بردن فیزیکشان برگزار میشه بود از اون چالا باز دیگه کمپ داریم از اونجا دایرک برشان به احتمال زیاد در خود فرانسه که با فعلا ما منتظر پروفایل هستیم بعد از اون میاین انشاءالله به فرانسه اینجا تمرینات خونه داشته باشد تا چند تیم دیگه رو که به خاطر مسابقات قرار از میان به کمپ تمرینی امروز از اون یک جا انشاءالله تمرین کنیم. اما منتظر هستیم ببینیم که نتیجه چی میشه انشاءالله تمام موضوعات فدراسیون عملا پلان ترسیم شده و همه این موضوعات به شما قبل از قبل آمادگیش گرفته شده که انشاءالله بعد از اینکه بچه های ما بتانن کسب سمیه کنن باشان ما هم دیگان بتانیم را را همبار بسازیم تا مدل المپیک انشاءالله برسیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام، فیروز مشعوف را به خود داریم در مورد لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و همچنان مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا که افغانستان و قطر و افغانستان و کویت قرار است با هم رقابت داشته باشند. خوب است که در مورد آمادگی‌های تیم ملی فوتبال افغانستان اول بپرسیم که از چی قرار است از بازیکنان که از طرف اشلی وستوود به تیم ملی جدیدن جذب شدن و از تمریناتشان چی خبر است، چون تقریبا دو هفته با آغاز مسابقه افغانستان با قطر باقی است و بعدش با تیم ملی کویت افغانستان بازی خواهد کرد. میزبان مسابقه اول افغانستان است در عربستان و مسابقه دوم هم به میزبانی کویت برگزار میشه. مشروف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر از آمادگی های مربی تیم ملی بازیکنان همه صحبت کنی که از چی قرار است. مسابقه بسیار سرنوشت ساز است بر افغانستان، وضعیت جدول چگونه است و چگونه افغانستان میتونه که به جام ملت های فوتبال آسیا صعود کنه و امیدوار هم باشه حتی به صعود به دور بعدی راهیابی به جام جهانی. حتی
سلام به شما و شنوندگان خوب شما، تشکر. من فکر میکنم که ما در برهه بسیار حساس هستیم با توجه به وضعیتی که امسال یعنی در نحوه قرعه‌کشی مسابقات ایجاد شد که برخلاف دو دوره گذشته مسابقات با شرکت 4 تیم در این مرحله برگزار شد، افغانستان شانس صعود به جام جهانی رو در همین راوند داره و اگر اتفاق رخ بده بسیار یک دستاورد کلانه، چون ما نه تنها به جام ملت‌های آسیا را پیدا میکنیم بلکه به دور بعدی مقدماتی جام جهانی هم راه پیدا میکنیم که خودش یک تاریخ سازیه و این به لطف در واقع بتونیم بگیم تغییر میکانیزم مسابقات انجام میشه در کنار تلاش و کوشش تیم و دستاورد تیم. بدون شک تغییر میکانیزم مسابقات هم یکی از دلایل هست. کمپ تمرینی از دو روز پیش در عربستان شروع شده، هرچند تا حال صفحه فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی نکرده در خصوص کمپ، اما گزارش هایی که بر من رسیده تغییر خاصی در ترکیب و در مستخانبندی تیم ملی فوتبال ما ایجاد نشده. که من فکر میکنم تصمیم بسیار درستی هم هست. در این برهه زمان چون ما دو ماه به خواب فاصله بود بین بازی آخر ما با هند و حالا با قطر کویت، هر آن بازیکنی که بتونه تازه به تیم ملی بیاید و او ستاره باشه از یک تیم دیگه فرق نمیکنه، آشنایی از او و وارد شدن به سیستم تفکرات فوتبالی اشلی مسعود یک کمکی زمانگیره و هیچ مربی این ریسک نمیپذیره، مگر اینکه بازیکن باشه در سطح کلاس بسیار بالا، به طور مثال ندیم امیری که بازیکن پخته است که زود میتونه خوده جوین کنه با تیم، با سیستم تیم، با فنی تیم، با همه چی. به همین خاطر فقط فکر میکنم نجیم حیدری به ترکیب تیم اضافه میشه، به خاطر که ما در دفاع واقعا متزلزل هستیم. با توجه به که اسلام امیری هم من فکر میکنم بازی خواهد کرد در بازی مقابل قطر، علی رغم اینکه خدافیزی میکنه کرده، ولی اضافه شدن نجیم حیدری از جمله بازیکنان معترض و خط دفاع کمک زیادی به تیم ما میکنه، چون ما محبوب حنیفی هم در بازی اول نداریم و یک دو بازیکن دیگه هم به تیم اضافه شده که اونقدر دهن پرکن نیست که ما بگیم تغییر آنچنانی ایجاد شده. کم در عربستان شروع شده و نزدیک به تقریبا 10-12 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است که ما رو به حداقل به یک سوم نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر کویت میرسانه.
خیلی خوب، در جدول وضعیت از این قرار است که ملی پوشان فوتبال افغانستان با 4 امتیاز بعد از قطر و هند سوم است، اگرچه بازی هند و کویت هم بسیار زیاد میتونه مهم باشه. اگر کم روشنی بندازیم که افغانستان چی باید بکنه که صعود کنه به دور بعدی و یا حداقل بتونه به جام ملت‌های آسیا صعود بکنه.
آقای شهزاد عزیز، در قدم نخست شرایط طوری هست که ما در بازی اول ما کار نباید بکنیم. خب بزرگترین اتفاقی است که کویت و هند دقیقا در روزی که ما کف قطر بازی داریم بعد مساوی کنند. در جدول شما میبینیم که هند و ما با یک رقابت بسیار نزدیک با هم دیگه قرار داریم. کویت فعلا تیم چهارمه، اما این رده بندی خیلی زود عوض میشه در می بازی تا 6 تا 11 جون. ما روی کاغذ قطر داریم که اولین بازیش با ما داره و بعد از او با هند مسابقه میکنه. انتظار میره که قطر هر دو بازی رو ببره، هم ما رو ببره و هم هند. اینا اتفاقات فوتبالی است که اگر ما بتونیم در همه بازی پیش رو از قطر امتیاز بگیریم نور علی نوره، ولی ما میفهمیم که لحاظ فنی واقعا تیم ما در حد قطر نیست و ما بازی بسیار سختی رو داریم مقابل قطر. و چون کشور ما گفتن کلمه خوب نیست که ما بگیم 100% میبازیم، اما اگر قرار بشه تحلیل کنیم و تحلیل منطقی داشته باشیم، قطر چندین سر و گردن از ما بالاتره و قهرمان آسیا. خود شما بازیش هم نزدیک دیدین دیگه، در جام ملت‌ها حضور داشتن، تیمی که ایران هست کرده بدون شک تیم آسانی نیست، ولی اتفاقات فوتبالی همیشه هست. شاید بتونیم امتیاز بگیریم، ولی من 90% میگم ما میبازیم قطر. در قدم اول ما کاری نیست، قرار نیست بکنیم. ما اگر به قطر ببازیم هم هیچ مشکلی در روند صعود ما به جام ملت‌های آسیا ایجاد نمیشه، فقط ما باید منتظر تساوی کویت و قطر باشه، کویت و هند باشه. اگر او مسابقه برنده داشته باشه، چون ما احتمال زیاد به قطر خواهد باختیم، افغانستان احتمالاً که جای شانسش خیلی کم بشه. اگر هند بازی رو ببره، خب هند از ما 3 امتیاز خود بالا میکنه و ما بازی آخر اگه کویت رو ببریم هم هند صعودش تقریبا میتونیم بگیم به جام ملت‌ها قطعی خواهد شد، چون یک امتیاز از ما بیشتر داره. به همین خاطر اگر بازی هند و کویت مساوی تمام بشه، آخرین بازی چون باز قطر با هند داره و احتمال شکست هند و قطر میره و ما اگر بتونیم رو در رو کویت شکست بدیم، در خوشبینانه ترین حالت ما تیم دوم جام ملت‌ها در این گروه هستیم و این کار شدنی هست. یعنی اونقدر نشد نیست که یکان تو مثلا دیسان نامید است میگه نه اتفاق نمیفته. یکی از اتفاقات در واقع میتونیم بگیم قابل شد، اینمی اتفاق میتونه باشه در گروهی که ما قرار داریم که ما کویت ببریم و هند مساوی کنه. میگم دیگه اینا همه اما و اگرها در فوتبال است، ولی خب روی کاغذ شانس افغانستان فقط پیروزی رو در رو مقابل کویت و تساوی هند و کویت در بازی اول است.
بسیار خوب، اگر کوتاه در مورد برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هم بگوین که اتک انرژی اول شد، قهرمان شد، چقدر تاثیر مثبت میتونه بر فوتبال داخلی افغانستان داشته باشه؟
متاسفانه هیچی، با توجه به شرایطی که لیگ داره، با توجه به نحوه برگزاری مسابقات، من فکر نمی کنم هیچ تأثیری از لحاظ رشد و فنی فوتبال بگذاره. فقط یک تورنمنت بود برای زنده نگاه داشتن فوتبال در افغانستان. شما قطعا فهرست تیم ملی رو خود دیدین که به زودی اعلام خواهد شد، شاید امروز یا فردا. در عظیم مسابقات لیگ قهرمانان هیچ بازیکنی به غیر از محبوب عنیفی، یک دروازه‌بان به عنوان فیصل سیدخیل که او در لیگ قهرمانان اصلا کیپر نیست، او از جمله دروازه‌بان تیم 17 سال است که دعوت شده به تیم ملی و گلاله ای هم دروازه بانه
که. اما شما گفتین بیشتر که اشلی وستوود رسک نمی کنه که بازیکنهای جدید جذب کنه به خاطر که بازی و وقت کم مانده به بازی های افغانستان با قطر و کویت. در این مورد چی گفتنی داری؟
بحث من ای که گفتم اشلی وستوود رسک نمی کنه، بله گفت شما صحیحه که در این برهه زمانی اصلا بازیکن خارجی هم دعوت نمی کنه، داخلی هم. سوال شما کلی بود که چقدر روی رشد فوتبال تاثیر داره. عمل من پخته خبر دارم که اشلی وستوود با آمده بازی ها را دیده و گفته سطح تیم ملی، گپی که انوش دستگیر هم زد، گپی که اوتوفیستر هم زد، گپی که پیتر شگرت هم زد، اسکلیزیچ هم زد و همه اینا در رسانه ها موجوده. سطح تیم ملی فوتبال افغانستان به مراتب بالاتر از فوتبال کلبی افغانستانه. من برای شما وعده میتونم از لیگ داخلی افغانستان و فراورده ها و استعدادهای اینمی لیگ بیخی بعد از می بازی قطر کویت هم برای تیم ملی اگر دعوت هم بشه، مثل سابق نقش یک بازیکن داره که فقط میرن در اردوهای تمریناتی آموزش میبینن. باید همه دست به دست هم بدم، دولت کمک کنه، نظام پول بده، دولت یک بودجه جداگانه برای لیگ افغانستان بده. و مصاحبه قبلی اگه یاد شما، برای شما گفتم رونالدو رو تنها النصر نیاورده به لیگ عربستان، رونالدو رو کنسرسیوم دولت شاهی عربستان کمک کرده که فوتبال عربستان بالا بره. نظام حاکم باید بیا کمک کنه، یک بودجه بده که لیگ افغانستان سرتاسری برگزار شه، حداقل در 4 بلد برگزار شه. تجار یعنی باید یک سیستم باشه که تاجر مجبور و مکلف بشه به عنوان یک وجیبه ملی قسمتی از سرمایه خود روی لیگ افغانستان سرمایه گذاری کنه که تیم‌ها بتونن رفت آمد کنن، باشگاه‌ها خودکفاشن. هر روز ما میتونیم بگیم که لیگ افغانستان روی تیم ملی تاثیر داره. بنده ساعت بازیکن‌های ما همه خارجی هستند، مثل فوتبال ما. اینا همه بازیکن‌های بیرون هستند، مقیم استرالیا و هلند و آلمان و آمریکا هستند، میان بازی میکنن. هیچ کدامشون در افغانستان زندگی نکردن، هیچ کدامشون در افغانستان بازی نکردن، یعنی استعداد بیرونی هست، میان ولی فقط بیرق ما رو بالا میکنن. این شکل مسئله فوتسال هم هست. لیگ افغانستان امیدوارم که یک تغییری در مدیریت فدراسیون فوتبال ایجاد شه و یک طرح نیروی کاری انگیزه نو بیه بکنه، فوتبال افغانستان وارد یک مسیر جدیدی از پیشرفت قرار بده که بتونیم حداقل این لیگ حداقل تا 5 سال دیگه یک دستاورد از این لیگ افغانستان داشته باشیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
استفاده از مواد مخدر می‌تواند تأثیرات مخرب زیادی بر سلامتی روحی و روانی فرد داشته باشد. در این گزارش به برخی از خطرات اصلی مرتبط با مصرف مواد مخدر از دیدگاه روحی و روانی پرداخته شده است. اول، افسردگی. مصرف مواد مخدر می تواند به شدت باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که به نوبه خود منجر به افسردگی شدید می شود. این تغییرات ممکن است باعث کاهش فعالیت مواد کیمیایی مثبت در مغز مانند دوپامین و سروتونین شوند. دوم، استراب و حملات پانیک. بسیاری از مواد مخدر می توانند باعث افزایش احساس اضطراب و استرس شوند. حتی پس از پایان مصرف، افراد ممکن است همچنان احساس اضطراب و نگرانی شدید داشته باشند. برخی مواد نیز ممکن است حملات پانیک را تشدید کنند. سوم، روان پریشی. مصرف مواد مخدر می تواند باعث بروز علائم روان پریشی شود که شامل هذیان، توهم و قطع ارتباط با واقعیت است. این علائم ممکن است موقتی یا دائمی باشند و زندگی روزمره فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. چهارم، اختلالات خواب. بسیاری از مواد مخدر تأثیرات منفی بر الگوی خواب دارند و می توانند منجر به بی‌خوابی یا اختلالات خواب شوند. این مشکلات می تواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تأثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و اضطراب شود. پنجم، کاهش انگیزه و توانایی تصمیم گیری. مصرف مواد مخدر می تواند باعث کاهش انگیزه و تمایل به انجام فعالیت های روزانه شود. افراد ممکن است در تصمیم گیری های مهم زندگی دچار مشکل شوند و این می تواند به مشکلات شخصی و حرفه‌ای منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه، ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور میگویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به کشور و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این سنت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهوری ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان سر ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب ها همچنان در افغانستان ادامه داره. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه در بعد دیگه تلفق هم نون نخورده و مقصد هر که در طرف مثلا پاشا نبید کوه کشیدن خدا مقصد هم قوم خشت یا دیگه مقصد هم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیست دیگه خانه هم هیچی نیست و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوست هم چیزی نیست خانه جور کدن مشکلات مقصد دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است. او که در یک سال 2 بار خانه بدوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمدیم سر ما کشیدیم دیگه، آمد خانه مانه رو چیز میزه آمد زیده چیزی نمید شو خانه شو باز گستیر میاید بیرون خوکدیم بیرون خواستیم میریم دیگه خانه که ما اندازه یک دوست و خانده و خانه میریم خانه.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند، یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از وقوع سیلاب های دو هفته گذشته یا سه هفته گذشته متاسفانه هنوز با کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز دو روز سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه‌هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون‌ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب‌ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدند. بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه اسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده، بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد، خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته‌ای که گذشت، افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان، این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با خانواده‌های غیرنظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر، شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش دو روز بعد ناوقت یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاهان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت سالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره، چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشند وقتی که به کشور را سفر میکنند. چون افغانستان قبلا مثل قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده، و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندان خارجی به افغانستان میتونن به آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت، و کسایی که اگر تصمیمون داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندهای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن. شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندهای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شون یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه، و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه شاید دوباره مردم و شهروندهای خارجی بخواهند به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در گردشگری در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته، سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور، پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده میشه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش و جهان در مسائل عمومی جهانی که به اسای واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شخص و به او الحاق نموده جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان و در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش است به سازمان های بین المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره در سازمان ملل هم وجود داره. در صورت که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. و باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسی ما، مخصوصا وزیر از وقت وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایر سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان با اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، و امکان از این زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکیای ما در سازمانهای بین المللی و نماینده های گروه طالبان سپرده شد و ای واگذاری هم در نفس خودش و هم ای حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنانه که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تاخیر به روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان‌ها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل و دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. همونطور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دورانی که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودند و سفارت افغانستان هم به طالبان ترکیه تحویل دادند. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و این ارتباط میگیره با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همیست که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان را به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته امارات متحده عربی آمدن امکان داره که یک سیگنالی باشه که دولت های ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد، کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه، یکی از سه هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد. که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم، امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله به دلیل آنچه مقام‌های ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود، در سال 1988 عضو کمیته‌ای بود که دستور اعدام‌های گسترده را صادر می‌کرد. کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادرای که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگم بغل بگیرم مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که بستابیا را با هم دگرگان نقاط با هم پیوند میده که هر دویشان بسازده غربی عمل میکنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن، ولی در کل ای که دولت ایران بار پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبا داشته باشه ندارن. فقط چیزی را که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبا ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن. میگن رای که یا میتونن به اسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه رای در که میتونه بقای رژیم در حالتی که مشهد داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که اما خود گسترش بتن رابطه یک رابطه خود کته دیگه نگاه کنن و مثل ایرانی ها به طور مثال کته گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکاره میکنه طالبا کته گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیای میانه و یا ای همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشهد داخلی بسیار ضعیف ترن و پیوند کته دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون با دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض من فکر کنم که جزء بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاست می کنم تغییر رو پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران رژیم جمهوری اسلامی ایران کتی رژیم اماراتی طالبان باشد به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ می‌گوید که کشور از فلسطین را پس از 28 ماه مه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدر اعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and at the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of the process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا را فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث بر رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای بر رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند، صدر را قرار دارد. اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند، یک تغییر مثبت است. اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سارنوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سارنوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. کریم خان بعد از بیش از 7 ماه جنگ در نوار غزه در بیانیه‌ای گفت که علاوه بر صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل، برای یحیی ابراهیم سنار، یکی از رهبران حماس، محمد المصری، قمندان شاخه نظامی، و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی اون گروه، درخواست حکم دستگیری کرده است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بیش از این اتهامات مرتبط به ارتکاب جنایت جنگی را رد کردند. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست می کنید؟ مدت هاست که تلفون های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردان ساعت را در تلفن خود می بینند و فکر می کنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت می پوشند.
چی مدت است که ساعت نمی پوشین؟ به خاطر این را می پرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار ای که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم می کنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعت های مردم ها. 2-3 ساعت می شه. همین روز بزرگ می چرانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده می تانه. دیگه ساعت در قصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن. به شیوه مختلف. گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریک. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین، ساعت دستی یا ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.
چپا کوکولو نگار جان، نگار جان میارش ها.